کشور روسیه همونطوری که نامش خیلی قدیمی هست و قدمت تاریخی زیادی داره، در آغاز دهه 1990 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد و با نام فدراسیون روسیه در تاریخ جغرافیایی و سازمان ملل ثبت شد. این کشور از نکات جالبش این هست که به تنهایی بیش از 76% خاک شوروی سابق رو تشکیل میداد و در حال حاضر نیز با اشغال حدود 11.5% خشکی های کره زمین بزرگترین کشور جهان محسوب میشه. روسیه تمامی شمال آسیا و نواحی شرقی اروپا رو در بر گرفته و به وسیله کوههای اورال به دو بخش اروپایی و آسیایی تقسیم میشه، اگرچه بیش از 65% خاک این کشور در بخش آسیایی قرار داره، تنها 28% مردم روسیه در این نواحی زندگی میکنن. بعد نیست بدونید که روسیه رو دریاهای متعددی در بر گرفته. این دریاها عبارتن از دریای بالتیک و خلیج فنلاند در غرب، دریای سفید، خلیج پوچوات در دریای کارا و همینطور دریای بارنج، دریای لاینتف، دریای سیبری شرقی، دریای چوکچی و اقیانوس منجمد شمالی در شمال رو در بر میگیره و دریای برین، دریای اخسک و دریای ژاپن و اقیانوس آرام در شرق دریای سیاه و دریای خزر رو در جنوب این کشور تشکیل میده. با توجه به اینکه طول سواحل این کشور به بیش از 37,000 کیلومتر میرسه، اما به لحاظ اینکه بیشتر سواحلمون در منطقه منجمد شمالی واقع شده یا دریاهای مرتبط با اون از طریق تنگه‌های تحت کنترل کشورهای دیگه با آبراهای مهم متصل میشه، روسیه رو از وضعیت مطلوبی در برقراری ارتباط دریایی آزادانه با سایر کشورهای جهان برخوردار نمی‌کنه و این یکی از مسائلی هست که روسیه در کنجی از قسمت شمالی کره زمین قرار گرفت. بد نیست این اطلاعات هم خدمتتون بدم که طول مرزهای روسیه بالغ بر 20,000 کیلومتر و کشورهای همجوار اون و طول مرزهای مشترک این کشور با روسیه بسیار زیادی که در بخش بعدی انشاءالله این اطلاعات رو خدمتتون تقدیم خواهم کرد.
آقای دکتر، موقعیت استراتژیک کشور روسیه در خاک شوروی سابق و ارتباط اون با سایر کشورهای منطقه رو بفرمایید.
بله، سوال بسیار خوبی رو اشاره کردید. ببینید، روسیه میتونم اینو عرض بکنم که مساحتش 17,075,400 کیلومتر مربع هستش. و خب این کشور با نام فدراسیون روسیه که بعد از عرض بکنم دهه 1990 شروع به حضور در صحنه جغرافیایی جهانی کرده، یه قدمت خیلی تاریخی داره. پایتخت این کشور مسکو هستش و این کشور با توجه به طول مرز بسیار زیادی که داره، همجواری این با این کشورها هست. با کره شمالی 19 کیلومتر، چین 3,605 کیلومتر عرض بکنم خدمتون ارتباط داره، با مغولستان 3,441 کیلومتر، قزاقستان 6,846 کیلومتر مرز داره، با آذربایجان 284 کیلومتر، با گرجستان 723 کیلومتر، اوکراین 1,576 کیلومتر، با روسیه سفید که یا همون معروف به بلاروس هست عرض بکنم خدمتون 959 کیلومتر ارتباط داره و همینطور با استونی 290 کیلومتر، با فنلاند 1313 کیلومتر، با نروژ 167 کیلومتر، با لیتوانی عرض بکنم 227 کیلومتر و لهستان هم عرض بکنم که اون استان معروف کالینگراد هست 432 کیلومتر ارتباط داره. این موقعیت کاملا موقعیت استراتژیک و خاص هست که این کشور به عنوان بزرگترین کشور روی کره خاکی ارتباط با این تنوع کشورهای منطقه رو داره. بد نیست بدونید که آب و هوای این کشور عمدتاً قاره‌ای خشک همراه با زمستان‌های بسیار سرد و تابستان‌های نسبتاً گرم هستش. میزان درجه حرارت در نواحی شمالی شرقی سیبری در زمستان‌ها تا 70 درجه زیر صفر میرسه و این درجه شاید در مناطق قطبی هم مثلا مثل مناطق آلاسکا و یا سایر مناطق قطبی در شمال و جنوب کره زمین هم شاید نادر هستش. میانگین دمای تابستان هم از 8 درجه در سواحل اقیانوس منجمد شمالی تا 20 درجه سانتیگراد حد اکثر در دامنه شمالی کوههای قفقاز متغیر هستش. و این کشور عملا در دهه 1990 تونست ارتباط وسیعی رو با کشورهای منطقه و همینطور سایر کشورها برقرار بکنه و شاید نقطه شروع آغاز فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای این کشور رو ما در شروع دهه 1990 می‌دونیم که هم این ارتباط فیما بین کشورهای عرض بکنم منطقه آسیای میانه یا کشورهای CIS که جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق بودن اولین ارتباط ها شد و بعد این توزیع پیدا کرد به سایر کشورهای آسیایی و علل اصول شاید بتونیم بگیم که فدراسیون روسیه با مرکزیت شهر مسکو شاید تونست در عرصه اجتماعی و در عرصه جهانی حضوری فعال و مؤثر بعد از فروپاشی داشته باشه.
دکتر پدیدار، اقوام و ملیت‌های موجود در کشور روسیه رو می‌فرمایید؟
بله، با توجه به اون توضیحاتی که در بخش‌های ابتدایی دادم خدمتتون، بد نیست بدونید که در روسیه بیش از 100 ملیت و قوم زندگی می‌کنن. این اگر بخوایم یک نگاه تطبیقی داشته باشیم نسبت به سایر کشورهای دیگه، شاید این منحصر به فرد باشه. اقوام و ملیت‌های عمده‌ای که در این عرض بکنم سرزمین هستند، اینا بخشیشون داره حکومت‌های خودمختار و مستقلند. این هم باز در کره خاکی استثنایی هستش. عمده این کشورها که بخشیشون هم به صورت کاملاً مستقل و خودمختار دارن عمل می‌کنن، عبارتن از تاتارها هستند. تاتارها حدود 3.8% رو تشکیل میدن و بعد از اون اوکراینی ها هستن حدود 3%، داغستانی ها هستن حدود 1%، باشقری ها هستن که اینها بخشیشون هم باشقری ها در منطقه غرب چین حضور دارن که بخشیشون هم در کشور روسیه هستن حدود 9% رو تشکیل میدن، عدد قابل توجهی. بلاروس ها که عرض میکنم همون روسیه سفید هست که 8% و همینطور چچنی ها هستن 6%، آلمانی ها هستن 6% و آذربایجانی ها و در حقیقت قزاق ها، ازبک ها و سایر ملیت هایی که حالا این 100 ملیت رو من بخوام بگم شاید از حوصله این برنامه خارج باشه، معروف هستن به یاکوتی ها، آلماتی ها، چوکچی ها، گوریاکی ها، کالمیکی ها، آرمنی ها و گرجی ها که همون گرجستان و ارمنستان خودمون هست. اینها هر کدوم ترکیب جمعیتی عرض بکنم که فدراسیون روسیه رو تشکیل میده. روسیه علل اصول بر اساس آخرین وضعیتی رو که در کشور داشته، شهر مسکو بیش از 9 میلیون نفر و تا آخرین آماری که من در مطالعات سازمان ملل ملاجم کردم که از 10 میلیون نفر هم تجاوز کرده، شاید ترکیبی حدود 5.8% جمعیت این کشور رو تشکیل میده و به طور کلی جمعیت شهرنشینی در فدراسیون روسیه علی‌رغم همه عرض بکنم توسعه‌ای که پیدا کرده فقط 7.9% رو در بر می‌گیره. در این زمینه بد نیست که به اطلاعتون برسونم که بر اساس آخرین آماری که خود روسیه منتشر کرده، البته در آمار جمعیتی سازمان ملل هم که مربوط به سال 2005 است اومده، جمعیت این کشور از مرز 150 میلیون نفر عرض بکنم تجاوز کرده و به عددی نزدیک به 151 تا 152 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. آمارها خیلی دقیق نیست، شاید با یه ضریب انحراف کوچیکی اعلام میشه. طبق قانون اساسی سال 1993 که بعد از فروپاشی شوروی سابق صورت گرفت، فدراسیون روسیه آمد و به نظرخواهی عمومی گذاشتن وضعیت قانون اساسی خودشون رو و از 21 جمهوری خودمختار 41 استان و یک استان حتی خودمختار و 6 سرزمین و 2 شهر خودمختار و باز هم 10 بخش خودمختار دیگه تشکیل شده. حالا اگر که ما بخوایم این رو یک نگاه کلی داشته باشیم، میبینیم که این کشور علت اینی که در گذشته نتونسته بوده با جامعه جهانی ارتباط برقرار بکنه، تشکیل خودمختاری ها، اعم از خودمختاری ها به صورت جمهوری های خودمختار و همینطور استان خودمختار، سرزمین های خودمختار و حتی بخش های خودمختار در این کشور هست که این کاملا در کل کره خاکی استثناست. و در هیچ کدام از کشورهای دنیا این چنین ترکیب جمعیتی و جغرافیایی ما اصلا وجود نداره و اصلا مشاهده نمی کنیم. شاید این وضعیت باعث شده که کشور فدراسیون روسیه رو نسبت به حتی کشورهای آسیایی میانه کاملا از هم جدا بکنه و تفکیک بکنه. و اگر امروز مردم کشور ما و یا هر کدام از کشورهای دنیا به فدراسیون روسیه مسافرت بکنن، ویژگی هایی رو میبینن که این ویژگی ها در سایر کشورها همتا نداره.
دکتر، وضعیت جمعیت و تراکم اون در کشور روسیه به چه صورته؟
عرض شود که همونطور که در کلیات بخش قبلی هم اعلام کردم، جمعیت فدراسیون روسیه از مرز 150 میلیون نفر عبور کرده و بر اساس آخرین آماری که سازمان ملل هم در 2005 منتشر کرده برای کل کشورهای جهان که عضو سازمان ملل هستند، به عدد 152 میلیون نفر اشاره میکنه. شهر مسکو هم که از مرز 10 میلیون نفر به عنوان پایتخت مسکو از عرض بکنم خدمتتون که عبور کرده، جمعیت شهری در خود پایتخت 74% و ما بقیش در کنار و روستاها هستند. رشد سالانه جمعیت رو حدود 0.6%، یعنی زیر 1%، حدود 0.6 عرض بکنم خدمتتون اعلام کردن و به طور کلی شاید میتونیم بیان بگیم که از مجموع این ترکیب جمعیتی شاید یکی از ویژگی‌های خاص این امید به زندگی هست که زنان حدود 74 سال و همونطور که در سایر کشورها هم جاری است، آقایون خب کمتر از خانم‌ها عمر می‌کنند و به طور کلی در روسیه این وضعیت اختلاف بیشتره، یعنی خانم ها 74 سال عمر میکنن و آقایون حدود 64 تا 65 سال، یعنی 10 سال اختلاف داریم. این در مورد همه کشورها صادق هستش که خانم ها مشالله عمر بهتری میکنن، اونم به دلیل اینکه خب از آرامش بهتری و در ارتباط خودشون با جامعه از حوادث کمتری روبرو هستن. بد نیست بدونید که روسیه از سال 1991 با توجه به این ترکیب جمعیتی که عرض کردم نمایندگی خودش رو به سمت عنوان فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد و همینطور کرسی دائمی شورای امنیت رو به عهده گرفت و به علاوه در سازمان های چون کنفرانس امنیت و همکاری اروپا، شورای همکاری آتلانتیک شمالی، شورای دریای بالتیک، شورای همکاری اقتصادی دریای سیاه و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه بانک جهانی، سازمان یونسکو، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری و انجمن بین‌المللی توسعه، سازمان بین‌المللی کار، صندوق بین‌المللی پول، سازمان بین‌المللی کشتیرانی، اتحادیه بین‌المللی مخابرات راه دور، سازمان یونیدو، اتحادیه جهانی پست، سازمان جهانی بهداشت، سازمان جهانی مالکیت معنوی که یکی از سازمان‌های مهم هست، سازمان جهانی هواشناسی و به عنوان عضو ناظر در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت که موسوم به گات هست، عضویت داره. شاید این کشور همتای کشورهای توسعه یافته این عضویت جهانی رو در بر داره. بد نیست بدونیم که میزان بیکاری در این کشور با توجه به این ترکیب جمعیتی عدد کمی رو در بر میگیره و حدود 1.1% بر اساس آخرین آماری که این کشور و همینطور سازمان ملل متحد منتشر کردن رو در بر میگیره که میزان بیکاری در شهر مسکو از کمترین عدد برخورداره و اون باعث اون ترکیبی هست که اقتصاد کشور رو اقتصاد دولتی تشکیل میده که برای یکایک آحاد اجتماعی به نوعی کار پیش بینی شده و افراد وقتی که دوره تحصیلی خودشون رو تمام میکنن به طور اتوماتیک وارد کار میشن و جایگزین میشن بدون افرادی که از چرخه اقتصادی خارج میشن.
دکتر وضعیت اقتصادی کشور روسیه رو تحلیل می‌فرمایید؟
بله، سوال من فکر می‌کنم خیلی مهمی هست با توجه به روی کرده برنامه. ببینید یکی از مسائل مهم اقتصادی در کشور روسیه بحث تهیه غذای کافی برای مردم روسیه است.
بله.
چه در زمان تزارها و چه در زمان کمونیستا، حالا قبل از این قضیه، مشکل بزرگی بود مسئله تهیه قوت و غذای عمومی برای مردم. دو دلیل عمده این امر: یکی شرایط نامساعد برای کشت محصولات کشاورزی و دوم عدم اطمینان به کسانی که مسئول کشت محصولات بودند. پس از فروپاشی شوروی، دولت روسیه مالکیت خصوصی زمین رو که در دوران شوروی اتحاد جماهیر شوروی سابق وجود نداشت رو به رسمیت شناخت. مزارع دولتی و اشتراکی که به بخش خصوصی واگذار عرض بکنم قابل واگذاری بودن واگذار شدن و بایستی حالا شرکت تأسیس بکنن و در ابتدا اومدن شرکت ها به صورت شرکت تعاونی بودن و بعد تبدیل به شرکت های خصوصی شد و عملا از سال 1990 که سال فروپاشی بود اتحاد جماهیر شوروی تا سال 1993 که عملا قانون جا افتاد شاید این شرکت ها تشکیل شدن. و بعد نیست بدونید که در یه مقطع آماده سازی این کشور برای تصویب قانون اساسی و بعد از شکل گیری قانون اساسی و حضور روسیه در سازمان ملل متحد که 3 سال طول کشید 260 هزار شرکت تشکیل شد. این آمار جزو آمارهای خیلی مورد توجه در بخش بانک اطلاعاتی جهانی هستش که این شرکت ها عمدتاً در بخش کشاورزی شروع کردن به خاطر بستر خوبی که زمینه کشاورزی میتونست داشته باشه و البته اینا در فاز اول فقط تونستن 5% محصولات کشاورزی مورد نیاز رو تأمین کنن. چرا؟ چون در اون سیستم دولتی قبلی اون حاکمیت که به هم ریخته بود تا اومد شکل خصوصی شکل بگیره، خب این خیلی با خودش خسارت داشت تا اومدن خودشون رو تنظیم بکنن با بازار. به طور کلی محصولات کشاورزی روسیه در بخش این اقتصادی اول عرض بکنم شامل یه چیزی حدود 50 میلیون تن گندم هست و یه چیزی نزدیک 40 میلیون تن سیب زمینی تولید میکنن. بعد از گندم دومین محصول مورد ارتزاق عرض بکنم آحاد فدراسیون روسیه هست. بعدش یه چیزی حدود بین 30 تا 40 میلیون تن علوفه تولید میکنن، حدود 25 میلیون تن چغندر قند، یکی از باز محصولات عرض بکنم تولید انبوه هست، حدود نزدیک 30 میلیون تن جو و همینطور حدود 20 میلیون تن خوراک دام، نزدیک به شاید بین 15 تا 20 میلیون تن انواع خوراکا برای محصولات دام پروری مثل مثلا جوی دو سره و انواع اقسام. همینطور بجز مسئله سیب زمینی شاید نزدیک به بین 2 تا 5 میلیون تن تخم آفتابگردون، یکی از محصولات خوبی هست که در این کشور تولید میشه و بعد از آفتابگردون بین 2 تا 4 تا 5 میلیون تن ذرت تولید میکنن و این ذرت ها یک تنوع داره که ما ذرت رو به طور کلی در دنیا ذرت زرد رنگ میشناسیم، حالا خانوما بهتر از ما تشخیص میدن، اما این بد نیست بدونید که ما ذرت چیز داریم، ذرت رنگ قهوه‌ای یا تقریبا تبدیل میشه به رنگ کمی تیره تر، نه که سیاه، ولی قهوه تیره رو داریم که فقط در روسیه هست، که در فدراسیون روسیه هست که تولید میشه و خیلی معروف هم هست و بعد از این ارتباطاتی که با دنیا برقرار کرد یکی از صادرات مهمش ذرت هست، ذرت زرد هست، ذرت قهوه‌ای و اون ذرت تیره رنگ هست که عرض بکنم مورد معامله قرار میگیره. و بعد هم سایر فعالیت‌هایی که به دنبال کشاورزی بحث دامپروری در روسیه هست که توسعه پیدا کرد و با تشکیل شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های خصوصی پرورش گاو و گوسفند و بز و گوزن، هم گوزن شمالی که خیلی معروفه، حتی برای عرض بکنم استفاده از گوشت گوزن، این رو به صورت خیلی وسیع توسعه دادن و مورد بهره برداری قرار دادن. دام‌های زنده روسیه هم در آخرین آمارهایی که داریم بد نیست بدونیم که نزدیک 75 میلیون رأس گاو در روسیه هست. یعنی اگر ما بگیم که جمعیت روسیه 150 میلیون نفر حالا مورولس یا بالا پایینش باشه، پس هر دو نفر یک گاو سهمیه‌شون هست و همینطور بیش از 60 میلیون رأس گوسفند در این کشور الان داره عرض بکنم که رشد میکنه، نزدیک به 40 میلیون رأس خوک رو پرورش میدن، بیش از 5 میلیون رأس بز و بد نیست بدونید که بیش از 6 میلیون رأس گوزن هست، گوزن شمالی هست که هم برای پرورش گوشتش و هم برای عنوان دامپروری رأس بکنم استفاده میکنم. در کنار این موضوع بد نیست بدونید که 4 میلیون رأس هم در هر سال پرورش داده میشه در کشور روسیه که بخشی زیادیش صادر میشه به سایر کشورها. و همینطور بعد از این بحث عرض بکنم که حیوانات اهلی که عرض کردم، کشور روسیه در اون مرزهای آبی که داره در حال حاضر 10 میلیون تن ماهی صید میکنه و ماهی هم یکی از هم عرض بکنم از نظر مصرف غذایی و هم از نظر به عنوان یک صرفه اقتصادی مورد صادرات این کشور قرار.
آقای دکتر پدیدار، وضعیت معادن و صنایع کشور روسیه به چه صورته؟
بله، این به نظر من یکی از سوالات خیلی اساسی هستش، به این دلیل که خدمتون عرض بکنم با توجه به اون شرایطی که برای بعد از استقلال فدراسیون روسیه حاصل شد، بحث معادن و صنایع هم حالا در همون تعریف خودش به عنوان یک عرصه اقتصادی مهم بعد از بحث کشاورزی متوجه قرار گرفت. میتونم اینو عرض بکنم که فدراسیون روسیه دارای ذخایر با ارزشی از سنگ‌های معدنی، فلزی و غیر فلزی است و این کشور دارای معادنی چون سنگ آهن، بوکسیت، مس، کرومیت، تیتانیوم، نیکل، قل، میکا، طلا، گوگرد، نفت و عرض بکنم که زغال هست. باز هم این زغالی که در کشور روسیه هست دو نوع زغال هست. یک نوع زغال همین زغال سنگ طبیعی که زغال عرض بکنم معروف هستش به عنوان زغال سنگ که رنگ سیاه رنگه، یه زغالی هم دارن که زغال قهوه‌ایه و این هم باز در کشور روسیه جزو استثناءهایی هست که وجود داره. زغال قهوه‌ای، زغال قهوه‌ای باعث صادرات شده که میتونن عرض بکنم خدمتون ازش به نوع ویژه‌ای ازش بهره برداری میکنن. عرض بکنم در زمینه صنایع هم بد نیست این رو خدمت شنوندگان و مجریان کاربر استفاده کاربران اینترنتی عرض بکنم که صنایع روسیه از لحاظ کیفیت قابل رقابت با کشورهای صنعتی جهان نیستش، ولی طیف وسیعی از صنایع در این کشور دارن فعالیت میکنن. تولیدات صنایع این کشور در دهه 1990 که سال شروع سال استقلال هستش، یه چیزی حدود 77.5 میلیون تن فولاد خام بوده و همینطور بیش از 80 میلیون تن ورق فولادی بوده، بیش از 50 میلیون تن در اون دهه آهن و عرض بکنم خدمتتون استفاده از مواد کودهای معدنی و همینطور اسید سولفوریک و سایر عرصه‌های صنعتی و سایر محصولاتی که مورد استفاده قرار میدن که خیلی یکی از صنایعی که در روسیه قدمت داره، قدمت خیلی طولانی داره، صنعت کاغذه. یعنی اگر ما رجوع بکنیم به کتاب‌های خیلی قدیمی، حتی شما در ایران هم به کتابخانه‌های مراجعه بفهمید کتاب‌های قدیمی رو ببینین، این کاغذش رو در نور که بگیرین حروف روسی رو در این مثل اسکناس که عرض بکنم حروف زمیمه داره، شما قشنگ این کاغذها در مقابل نور نشون میده که این کاغذها تولیدات روسیه بوده. یعنی قدمت تولید کاغذ شاید به بیش از 200 تا 250 سال میرسه در فدراسیون روسیه و عرض بکنم خدمتون بعد از این به لحاظ منابع نفتی که داره کشور روسیه تولیدات پلاستیک داره، رزین مصنوعی داره، عرض بکنم انواع مواد شیمیایی کلور آلکالی مثلا سود سوزاور، آب ژاول، مواد شوینده، مواد عرض بکنم الیاف های مصنوعی، انواع نمیدونم منسوجات به خصوص پنبه‌ای به لحاظ مزارع کشاورزی زیادی که تو در زمینه تولید پنبه داره. و یکی از ویژگی هایی که باز کشور روسیه داره تولید ابریشمه. چینی ها میدونین خب در زمینه تولید ابریشم پیشگام هستن در دنیا، ولی بعد از چینی ها روسا هستن، یعنی فدراسیون روسیه هست که ابریشم تولید میکنه. پارچه های کتانی هم در روسیه خیلی معروف هستش و پارچه های پشمی و یه مقدار هم از بخش صنایع دستی وارد بشین، روسیه به لحاظ پرورش دامپروری خوبی که داره صنایع چرم خوبی هم داره و صنایع چرمش هم در منطقه و هم در دنیا قابل ارزش در سالهای اخیر به خصوص و همینطور اخیراً فرش، یعنی روسا فرش باف شدن و فرش دستی تولید میکنن و دارن رقابت میکنن با سایر کشورها و همینطور ناشی از این صنایع بافتنی شاید بگیم که تولید کلاهای بافتنی و کلاهای پوستی که به خاطر اینکه منطقه هم سرد هست و عرض کردم تا 70 درجه زیر صفر هم در اون منطقه شمالی میره، خب کلاهای پوستی خیلی معروف داره که از نظر اقتصادی برای این کشور مهمه. یکی از چیزهای دیگه‌ای که در روسیه هم باز جزو اولین‌ها و برترین‌ها هستش، بعد نیست دوستان عزیز ما بدونن که تولید سیگاره. یعنی روس‌ها خیلی سیگار تولید می‌کنن و بعد نیست که در همون دهه 1990 که این کشور مستقل شد، یکی از آمارهایی که سازمان ملل منتشر کرد وقتی روسیه فدراسیون روسیه به عضو سازمان ملل در اومد مورد اعتراض کشورها قرار گرفت، این بود که در اون سال 114 میلیارد نخ اینها سیگار تولید کردن و دود کرده بودن. که سازمان ملل این رو مورد اعتراض قرار داد و کارشناسان فرستادن که اقلا اگه تولید میکنی کمتر مصرف کنی. یکی از ویژگی‌های دیگه‌ای که باز در این کشور به لحاظ مواد معدنی نفتی وجود داره تولید لاستیک هست. لاستیک در فدراسیون روسیه حجم قابل توجهی در اون دهه بیش از 50 میلیون حلقه بود که الان به بیش از 150 میلیون حلقه لاستیک میرسه که در کشورهای منطقه آسیای میانه و CIS توضیح میشه. در بخش سایر صنایع هم تولید ماشین لباسشویی، جاروی برقی، در حقیقت هوم اپلاینس و همینطور در دهه اخیر گیرنده های تلویزیونی، یخچال، دوچرخه، رادیو ضبط و حتی دوربین عکاسی و دوربین فیلمبرداری هم در 10 سال اخیر تولید کرده. این کشور بد نیست بدونین که شاید 2 دهه هست که تولید اتومبیلش به انبوه رسیده و آخرین تولیداتی که داشت اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم در دهه 1990 تولید سالانه اتومبیل در عرض بکنم کشور خب خیلی پایین بود، شاید عدد اگر با اون حجم جمعیتی عدد 100,000 رو داشتیم، ولی الان به عدد 1.3 میلیون خودرو میرسه که خب خیلی قابل توجهه و معادل 2 برابر این موتورسیکلت داره در این کشور تولید میشه و به کشورهای منطقه صادر میشه. آمار صنایع و معادن کشور روسیه خیلی وسیعه به لحاظ توسعه بخش خصوصی و حضور بخش خصوصی و عرض بکنم توجهی که اداره کنندگان این کشور به مسئله حضور در بازارهای جهانی پیدا کردن. البته روسیه هنوز نتونسته به عضویت سازمان تجارت جهانی در بیاد به لحاظ محدودیت‌های تعرفه‌ای که قائل شده. یکی از ویژگی‌های WTO یا سازمان تجارت جهانی این هست که خب محدودیت‌های تعرفه‌ای بین کشورها باید برداشته بشه که آزادی تجارت به عنوان گلوبالیزیشن و یا عرض بکنم که جهانی شدن صورت بگیره، که در این زمینه تصور میکنم که کشور روسیه شاید در مثلا دهه عرض بکنم دوم هزاره سوم که ما وارد 2011 خواهیم شد شاید این محدودیتاش محکمتر بشه و بتونه حضور پیدا بکنه. امروزه کشور روسیه این آزادی رو برای افراد خودش قائل شده که میتونن مسافرت بکنن و یکی از ویژگی‌هاش انتقال سرمایه هست که این انتقال سرمایه توسط اهالی فدراسیون روسیه قابل انتقال هست و میتونن پول رو جابجا بکنن.
دکتر، وضعیت تجارت خارجی در کشور روسیه رو تحلیل می‌فرمایید؟
بله، خدمتتون عرض کنم که تجارت خارجی علل اصول در همون دهه 1990 شروع به رشد کرد و فرمول‌ها و مکانیزم‌های مختلفی رو برای این کشور قائل شدن و یکی از ویژگی‌های مهم بخش تجارت خارجی بحث صادرات کالا هست که برای کشور به وجود اومد و صادرکنندگان کالا به روسیه در مقابل وام از پرداخت حقوق گمرکی معاف شدند و مجلس شورای فدراسیون پارلمان روسیه هم قانون و تدابیر لازم رو برای دفاع از منافع اقتصادی روسیه هنگام تجارت خارجی کالاها رو به تصویب رسونده. حمایت از اقتصاد روسیه در مقابل رقابت خارجی، تأمین شرایط برای همگرایی روسیه با اقتصاد جهانی، حفظ توازن پرداخت‌های کشور از طریق تنظیم صادرات و تأمین نیازهای بازارهای داخلی در صورت کمبود برخی از کالاها از جمله اهداف این قانون بود که اشاره بهش کردم. مجلس شورای فدراسیون پارلمان روسیه همچنین 2 نوع تسهیلات رو در هنگام پرداخت حقوق گمرکی برقرار کرده. نخواست اینکه تجهیزات از جمله ماشین‌ها و مکانیزم‌هایی هم مثل مثلا فرض کنم مواد وارداتی به روسیه در مقابل وام دریافتی از کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی مطابق با پیمان‌های امضا شده با روسیه از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستش. دوم اینکه ماشین‌ها و قطعاتی که انواع مشابه آنها در روسیه وجود ندارن هم اونها از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستن و این ویژگی‌ها عرض می‌کنم برای تجارت خارجی روسیه حاصل شده. میزان مبادلات خارجی روسیه طی سال‌های پس از فروپاشی شوروی سیل نزولی پیدا می‌کنه و به طور مثال مقایسه مبادلات تجاری در سال‌های شروع دهه 1990 نسبت به سال‌های مقبل اون حدود 23 تا 25% کاهش نشون میده و مجموعاً در دهه 1990 در اون سالها شاید بگیم که سالانه میزان صادرات عرض بکنم که کالا که از روسیه صادر شده بود حدود بین 30 تا 38 میلیارد دلار در اون سالها عرض بکنم گزارش شده و این نسبت به دهه قبلش که کاهش نشون میده. البته علت این کاهش این بوده که کشورهای تازه استقلال یافته که عمدتاً از این کشور تزریق میشد به اقتصادشون دیگه پرهیز کردن و به سایر کشورهای منطقه آسیا و اروپا مراجعه کردن که باعث این کاهش شد. کالاهای صادراتی عرض بکنم روسیه عمدتاً یکی سوخت رو تشکیل میده، مواد معدنی و فلزات رو تشکیل میده که شاید این دو بخش حدود 50% رو تشکیل میده. ماشین‌آلات و تجهیزات حدود 18% رو در بر میگیره. کالاهای مصرفی صنعتی حدود 4% و تولیدات شیمیایی کود، کاوچو حدود 4% هست که بیشتر اونها به کشورهای اروپایی عرض بکنم خدمتتون صادر میشه و همینطور این کشورهای اروپایی شاید یه بخشش به آلمان، کشور چک، اسلوواک، عرض بکنم حتی به ایتالیا و این گونه کشورها صادر میشه. اما در بخش تجارت خارجی بد نیست که اشاره بکنیم که این کشور علاوه بر بخش عرض بکنم صادرات خودش به واردات کالاهای مختلفی رو هم وارد میکنه که این کالاها بعد از اصلاح قانون اساسی و تحولی که در اقتصاد این کشور حاصل شد، ورود اتومبیل به کشور آزاد شد و اینا تونستن به ماشین رو وارد کشور بکنن، مورد مصرف مردم قرار بگیره و همینطور کالاهای لوازم خانگی که قبلا از یه محدودیتی برخوردار بود مورد قانون قرار گرفت و قانون اجازه داد که لوازم خانگی وارد این کشور بشه و عملا ما در دهه آغازین هزاره سوم که سال 2000 تا 2010 رو تشکیل میده، عملا کشور فدراسیون روسیه از یه تحول تجارت خارجی در امر صادرات کالاهای خودش که اشاره کردم و همینطور واردات کشورهای عرض بکنم مختلف جهان به خودش بهره‌مند شد و باعث شد که در این چرخه اقتصادی قرار بگیره. این کشور کماکان تلاش خودش رو برای عضویت در سازمانهای تجارت جهانی و تجارتهای منطقه‌ای داره تلاش میکنه که حضور پیدا بکنه و از این نظر در صنعت نفت و گاز تونسته رشد قابل توجهی رو داشته باشه و بد نیست که بعد از کشور خود ما، کشور روسیه هم مشابه ما نمایشگاه بین‌المللی و کنفرانس بین‌المللی نفت و گاز و پتروشیمی رو شروع کرده که هر ساله نمایندگان کشور ما در این نمایشگاه و همینطور کنفرانس شرکت می‌کنند که باعث تبادلات بیشتری فیما بین این کشور با کشورهای دیگه شده. همینطور کشور روسیه در زمینه انرژی هم تونسته به موفقیت‌های دست پیدا بکنه و در تولید تجهیزات مولد انرژی مثل توربین ها و توربوکمپرسور ها هم عرض بکنم که فعالیت های زیادی رو کرده و تونسته به کشورهای مختلف حتی به کشور عزیز خود ما ایران هم تونسته این توربین ها رو صادر بکنه و مورد مصرف قرار بگیره که در این عرصه شاید گام های جهشی در زمینه صنعت نفت و گاز در کشور روسیه داره اتفاق میفته و باعث شده که حضور مؤثرتری در عرصه‌های بین‌المللی پیدا بکنه و این زمینه اقتصاد انرژی باعث شده که کشور روسیه بتونه نمایندگان خودش رو در کشورهایی که صاحب فعالیت‌های نفت و گاز پتروشیمی هستن باشه و بعد نیست در کلام آخر عرض بکنم که کشور روسیه به عنوان یک کشور غیر اوپکی که به تولید نفت و گاز اقدام میکنه در حال حاضر هم درخواست کرده که ارتباط خودش رو با اوپک نزدیک بکنه.
و اما سوال آخر، آقای دکتر، صادرات و واردات کشور روسیه به ایران به چه صورته؟ یعنی صادرات کشورمون ایران به روسیه و صادرات کشور روسیه به ایران رو تحلیل می‌فرمایید؟
بله، من عرض بکنم بعد از این گفتگوهایی که داشتیم بد نیست که به این موضوع هم بپردازیم، به لحاظ اهمیتی که رابطه اقتصادی ایران و روسیه در این دو دهه اخیر داشته. ببینید، صادرات عرض بکنم که ایران به کشور روسیه از یه تنوع خیلی زیادی برخورداره. ما در این دو دهه اخیر که اگر که ما برگردیم، شاید بد نیست بگم که ما از سال 1371 که آمارهای متقن و صحیح رو داریم تا الان که نزدیک دو دهه رو تشکیل میده، 18 19 سال 20 سال رو تشکیل میده، عمدترین اقلامی که ایران به روسیه صادر کرده این اقلام رو در بر میگیره. وسایل نقلیه زمینی، یعنی انواع خودروی سواری، انواع اتومبیل وانت و انواع، عرض بکنم که اتوبوس، مینیبوس و این اقلام هست که از طرف ایران به روسیه صادر شده. ما در زمینه تولیدات لباس و منسوجات به طور کلی میتونیم بگیم که جزو کشورهای بزرگی بودیم که به روسیه صادر کردیم، به خصوص بعد از فروپاشی. انواع، عرض بکنم که اشیاء ساخته شده از چرم، انواع کفش و همینطور سایر اقلام مثلا پتو، ملافه، رومیزی، اینها جزو اقلام صادراتی بوده. ما همینطور سنگ‌های فلزی، سنگ‌های جوش و انواع، عرض بکنم که اینو و اقلام فلزی رو به کشور روسیه صادر کردیم که در، عرض بکنم، تنوع آلیاژی بوده. همینطور اقلام دیگه‌ای که ما صادر کردیم، علاوه بر این که من راجع به سیگار یه سری اطلاعاتی رو در برنامه دادم خدمت عرض بکنم دوستان عزیز، بعد نیست که ما سیگار هم صادر کردیم به کشور روسیه، سیگار محصولات تولیدی خودمون رو. انواع ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و لوازم خانگی برقی رو، عرض بکنم، صادر کردیم. همینطور تو زمینه انواع توربین، عرض بکنم که توربین‌های کوچیک که مورد مصرف صنایع کوچیک قرار می‌گرفته، کشور روسیه صادر کردیم. لوازم خانگی و محصولات کشاورزی به خصوص خیلی بوده. ما انواع غلات بوده، عرض بکنم آرد بوده و همینطور خرما، یکی از اقلامی بوده که ما زیاد صادر کردیم. و بعد از اون رقم مهمی رو که به عنوان صادرات ایران بوده، شکلات شیرینی است که حتما مرتوجه خیلی از مصرف کنندگان هست. کاکائو و فراورده های کاکائو زیاد صادر شده. بعد از این رقم لوازم خانگی مثل مبل و صنایع چوبی و تخت خواب و میز و نمیدونم صندلی و اینجور چیزا هم اقلامی بوده که خیلی مورد توجه قرار گرفته. و
آقای دکتر، تو کشور روسیه این چیزا خودش بیشتر نیست؟
چرا؟ ولی به دلیل ما تنوع طراحی که داشتیم در ساخت مورد استفادهشون قرار گرفته. در حقیقت ابتکار هنری ما هست که باعث شده که ما بتونیم این رو به کشور روسیه صادر بکنیم. یکی از اقلامی هم که در بخصوص دو دهه اخیر ما خیلی به روسیه صادر کردیم، نوشابه‌های خوراکی بوده، نوشابه‌های غیر الکلی بوده که صادر کردیم. و بعد از اون ما مصنوعات آلومینیومی داریم، انواع گل داریم که داریم به روسیه صادر می‌کنیم و انواع محصولات گل و قنچه گل و چیزهای دیگه هم که به خصوص مورد توجه قرار گرفته، آلات موسیقی است که ما در به خصوص این دو دهه اخیر به کشور روسیه صادر کردیم و مصنوعات متفرقه مختلفی که دیگه حالا از حوصله عرض بکنم این برنامه خارج هستش. اما بد نیست دوستان بدونن ما وارداتمون هم از روسیه چه اقلامی رو در بر میگیره که این واردات، همونطوری که خدمتتون عرض کردم، ما تجهیزات صنعت نفت و گاز رو داریم، توربین های برقی و توربین های بخار رو داریم که در صنعت برق و انرژی خودمون مورد استفاده قرار میگیره. ما مصنوعات فلزی که به خصوص آلیاژهای فلزی، بخشش که ما خودمون نداریم، از روسیه میاریم که در ابتدا راجع به انواع تنوع تولیدیش رو صحبت کردم. یکی از اقلام مهمی که ما از روسیه میاریم کاغذ و مقوا هست، وارد میکنیم. لوازم الکتریکی وارد میکنیم. آلات موسیقی خاص هست که مورد استفاده قرار میگیره و انواع محصولات ساختمانی و سیمان از روسیه وارد کشور ایران میشه. ما مصنوعات شیشه‌ای هم عرض بکنم خدمتتون زیاد آوردیم و الیاف مصنوعی و الیاف ابریشم اگر خاطرتون باشه به عنوان یکی از محصولات مهمه کشور فدراسیون روسیه مورد تولید قرار میگیره، وارد کشور ما شده و همینطور که مصنوعات مسی، منیزیم و بریلیوم رو داریم که وارد میکنیم، صنایع شیمیایی ما استفاده میکنیم، قطعات یدکی هواپیما، محصولات سرامیکی و عرض بکنم خدمتتون یه سری هم اقلام خاص است و حتی در کشورهای حاشیه مرزی خودمون که تردد به روسیه دارن انواع اسباب بازی و انواع محصولات عرض بکنم تزئینی هم از کشور روسیه وارد کشور ما شده و توی این زمینه شاید بگم در کلام آخر که حمل و نقل و ارتباطات از ویژگی های عرض بکنم ارتباط صادرات و واردات روسیه با کشور ایران هستش که اخیراً فعال شده و خطوط هوایی و زمینی و همینطور اتومبیل از طریق راه های اتومبیل بین فیما بین دو کشور برقرار شده. خط راهن روسیه هم یکی از خطوط آهن گستردهی هست که 86 هزار کیلومتر طول داره و نزدیک به نصف این خط آهن روسیه برقی شده در به خصوص یک دهه اخیر و این باعث شده که تردد این کشور با سایر کشورهای آسیایی میانه افزایش پیدا کرده و عرض بکنم خدمتتون مورد توجه قرار گرفته. در کلام پایانی هم بد نیست خدمتتون عرض بکنم که کسانی که علاقمند باشن میتونن عرض بکنم که به سایت سفارتخونه های روسیه در کشورهای عرض بکنم خودمون و یا سایر کشورها میتونن مراجعه بکنن و میتونن به صورت عادی و توریستی به این کشور مسافرت بکنن. بر اساس آخرین اطلاعاتی که در سایت عرض بکنم که وزارت خارجه کشور فدراسیون روسیه که از طریق سایت گوگل میتونین جستجو بکنید در اختیار هست، افراد میتونن با در اختیار داشتن فقط سقط عکس و فرم سفارت میتونن این فرم و داشتنش اشتغال به کار و رزرو هتل میتونن به کنسولگری های این کشور مراجعه بکنن در کشورهای عرض بکنم که معتبر و ویزای خودشون رو یا در اون کشوری که در اقامت دارن و یا حتی میتونن به محض ورود به کشور روسیه در عرض بکنم عمدتاً در شهر مسکو که پایتخت هست ویزاشون رو اونجا دریافت بکنن و کشورهای تازه استقلال یافته هم تمامیشون کشور به عنوان کشور ترانزیتی برای روسیه مورد پذیرش هستن که میتونن از طریق ویزای ترانزیتی وارد این کشور بشن. هزینه روادید یک ماهه حدود 50,000 تومان هم هزینه داره و محل سفارت این کشور در تهران هم در خیابان نوفلوشاتو و روبروی درب اصلی این سفارت قرار داره که میتونن مردم عزیز ما مراجعه بکنن. با آرزوی موفقیت برای همه دوستان و عرض بکنم که شنوندگان عزیز برنامه.